خب دوستان، ادامه میدیم مطالبمون رو. ابتدا در مورد مستند، بد نیستش که فکر کنیم که خب غیر از اینکه ما یه سری دغدغه داریم، دغدغه‌های اجتماعی، یه سری هم بد نیست اطلاعات رو هم برای خودمون، شخص خودمون و هم برای مخاطبانمون بیایم و جمع‌آوری کنیم به صورت یک فیلم مستند. این اطلاعات تاریخی رو بعضن یا باستانشناسانه رو به مخاطب عرضه بکنیم. پس بنابراین فیلم مستند اگر که روی کردش این چنین هست که شما با موضوعیت گذشته تاریخ سر و کار دارید، اما این روی کرد طوریه که جهت دهیش برای آیندگانه. فیلم مستند بسیار جدیه و از این لحاظ هستش که میتونه آینده رو تعریف بکنه برای مخاطبین. چرا؟ چون ترسیم گذشته، ترسیم خطوط گذشته و حال، البته یعنی به لحاظ اجتماعی اگر که شما بخواین فیلم مستندتون تو حیطه اجتماعی باشه، دغدغه های اجتماعی داشته باشین، شما به زمان حال دارین رجوع میکنید، درسته؟ ولی اگر که بخواید از مصادیق گذشته و پیشینیان بگید، از همون سال قبل از امسال، یعنی دهه‌ای که درش هستیم به قبل، تا عهد باستان تمام میشه زمان گذشته و این گذشته ترسیمگر آینده خواهد بود، همون خطوط برای آینده مخاطبین. چرا؟ چون به هر حال شما توی کار جدی دارید درس میدید به دیگری. خب برای اینکه بریم سراغ مثلا یک موضوع اجتماعی، باید مثلا یک لیستی داشته باشیم از دغدغه های خودمون، ببینیم به کدومش اشراف داریم و تو این دغدغه ها کدوم یک شرایطش مهیاست که ما مستندش رو بسازیم. به فرض یک کودک معلول ذهنی رو در نظر بگیرید. شما دغدغه این رو دارید که زندگی یک هفته یک کودک معلول ذهنی رو و اطرافیان و خانوادش رو تحقیق کنید و به تصویر بکشید. حالا توی این کار نیاز دارید به مفهوم سازی. در واقع تو مستند سازی و اساساً تو کار هنری و فیلم شما نیاز دارید به مفهوم سازی. باید با مفاهیم آشنا باشیم، با معانی استعاری، با معانی نمادین آشنا باشیم تا بتونیم این مفاهیم رو بگنجونیم. خب یک معلول ذهنی چه حالتی داره؟ یک معلول ذهنی نهایت کسالت و رخوت و سرخوردگی و استیصال رو شما باید توی این اثر بگنجونید. صرف گزارش یک زندگی یک هفتگی این معلول از مستند شما مستند حرفه‌ای نمی‌سازه. این میشه زاویه دید یک دوربینه که ثبت وقایع کرده. در صورتی که با ترفندها و تکنیک های خاص سینمایی شما میتونید از این مستندتون کاری بکنید که واقعا به طور ملموس مخاطب احساس کنه که چه زندگی سختی داره این معلول. و اون این هستش که نماهایی رو که میتونه مثلا 6 ثانیه باشه شما 10 ثانیه بگیره و همینطور نماها رو کسالتبار و طولانی بگیرید. خود این یکی از ترفندهای سینمایی یا موسیقی ضرباهنگ و ریتم یک نواخت، خود این با اعصاب مخاطب بازی میکنه. پس نشان شناسی لازم دارید، زیبا شناسی توی کارگردانی لازم دارید و اینها هم نتیجه تحلیل فیلم و هم تمرین و ممارست توی ساخت مستند حاصل میشه. خب بریم بقیه لیست رو مشاهده کنیم، ببینیم که چه بحثای اجتماعی و چه بحثای تاریخی رو میشه با همدیگه به عنوان مصداق و مثال عناوین مستند بگیم. یکیش عملکرد مدیران مدارس غیر انتفاعیه. یکیش عملکرد خانه های بهداشت روستاییه. دیگر رضایت شغلی کارگران روزمزد. این کارگران روزمزد به خصوص خیلی خیلی قشر محرومی از این لحاظ که اصلا رضایت شغلی در این شغل مطرح نیست. اینا باید برن دوره یه میدون بیستن تا بلکه یه ماشین نیست بیاد سوارشون کنه. یه رانندهی بگی مثلا این کارو دارم. فاصله مدارس روستایی با خانه های اون بچه ها. معمولا توی چند تا روستا یه مدرسه هست و بچه ها از روستاهای مختلف میان. میتونید وارد زندگی این افراد بشید. محصولات جدیدی که وارد بازار میشه و عرضه میشه، این محصولات چطوری تبلیغ میشن، چطوری یک دفعه بازار رو قبضه میکنن. مشکلات صنایعی مثل صنعت مرغداری که این اخیراً هم این ماجرای جوجه های یک روزهی که دفن شدن که داغی بر دل همگان زدن خودش یک سوژه خیلی خیلی تکان دهنده است. در مورد ایران فردا میتونید فکر بکنید و اینکه یه سری مصاحبه بگیرید که ایران فردا چه شکلیه و ببینید که با چه چالش هایی مواجه خواهید شد توی اون مستند. یک روز زندگی یک بیمار کرونایی رو میتونید بگیرید. این کرونا هم الان کم مسئله ای نیست که دستمایه بشه برای یک مستندساز، منتها دیگه باید با تمام اون ضوابط بهداشتی، هم دوربینتون هم به حساب پوشش خودتون. بعد خانه سالمندان و رابطه خانه سالمندان با موسیقی. این که مثلا موسیقی، ببینید وقتی میگیم خانه سالمندان خودش یک به حساب یک مکانه، مکانیه که به خودی خود جذابیت داره. هر مستندی رو شما در اون مکان بسازید. اما وقتی میگیم خانه سالمندان و موسیقی، یعنی یک المان به خصوصی رو میذاریم در این مکان و ویژه میکنیم، خاص میکنیم. آیا بین این سالمندان کسی هست که هنوز پنجه هاش توانایی نواختن پیانو یا ساز دیگه ای رو داشته باشه یا خیر؟ خود این یک سوژه تکان دهنده است. بعد سازهای مانده در سازفروشی ها. میدونید که سازها باید به دست نوازنده برسن و اگر که خاک بخورن صدای اون ساز تغییر میکنه. میتونید در موردش تحقیق کنید که این سازهای مانده در سازفروشی ها بعد از چند سال چه اتفاقی براشون میافته. در مورد مسکن مهر میتونید تحقیق کنید و در مورد ساخت و سازهای بی‌رویه توی شهرها که خب البته زیاد ساخته شده مستندهای اینچنین. میتونید سیر تحول موسیقی رو در نظر بگیرید، فشن و مدل موی جوانان رو در نظر بگیرید. برید سراغ زنان راننده سرویس مدارس. خود این سرویس مدرسه که این زنهایی که رانندش هستن، خودش یه سوژه از درد دلاشونو که اینا صبح خیلی زود باید برن، خیلی مسئولیت داره بچه ها رو سوار کردنشون و مواجه شدن با مثلا مامورینی که میگن تعداد محدودی باید سوار کنید، کمربند باید ببندن، امثال این چیز. برید سراغ صنعت اسبداری که اینجا خیلی جا برای کار هست. خیلی خیلی تو صنعت اسبداری میتونید مانور بدید، از کورس بگیرید تا در واقع اون خوراک اسب، خوراک این دام. کلن برید سراغ این که ببینید چطور این چرخه داره میگرده، یا حتی زین اسب از کجا، از کدوم کشور وارد ایران میشه. برید سراغ تاریخچه راه آهن سراسری. برید سراغ تاریخچه اولین چاه نفت ایران. برید سراغ تاریخچه کارت پستال های ایرانی. پس ببینید هم تاریخ و هم اجتماع میتونه که در کارتون بروز بکنه. یا اخبار جنگ خلیج فارس که چقدر صحت خبرها میتونست تاثیرگذار باشه و بالعکس. یا برید سراغ اسناد قراردادهای دوره قاجار مثلا. یا همین الان توی سربازخانه ها مسئله دلتنگی بین سربازانی که تازه اومدن آموزشی این رو پیگیر باشین که مستندش یک دو تا مستند در این مورد هست، یا برید سراغ این نخبگان تحصیلات تکمیلی که معافن از سربازی و ببینید که خب این نخبگانی که مدرک نخبگی دارن اینها واقعا کیان، چیان، چه کار میکنن و درآمدشون از کجاست، آیا سرخورده نشدن از اینکه هوش خوبی داشتن، زود فارغ التحصیل شدن، شغل دارن ندارن، اینها رو میتونید پیگیری کنید. دعواهای حقوقی و چک که کلن بدهکاران بانکی یک داستان خیلی مفصلیه، اصلا کلن رفتن به سراغ سوژه هایی که با دادسرا و اینها سر و کار داره میتونه خیلی کمک کننده باشه. مسئله دیه و اعدامی ها هست و به این لیست شما هر چقدر اضافه کنید توی گروه میگذاریم و استقبال میکنیم. خب با این مقدمه که چه بنویسیم بود و تعدادی رو مشخص کردیم از عناوینی که امکان ساختش هست برای شما، بریم سراغ این که چگونه بنویسیم. یکی از کتابایی که تو گروه هم معرفی شد ترجمه آقای حمید رضا احمدی لاری نشر ساقی، این مستند از ایده تا فیلمنامه و مستند از فیلمنامه تا تدوین که دو کتاب اثر آلن روزنتال و از ابتدا به شما میگه که این ایدتون رو چطور پرداخت کنید تا به یک مستند معقول و منطقی برسید و نگارش یک ایده چه همون در واقع نگارش یک طرح فیلمنامه فیلم مستند چه مراحلی رو داره. انتخاب موضوع خب خیلی مهمه، کما اینکه ما الان این مسائلی که گفتیم همه مسئله است واقعا و میتونه به عنوان موضوع این مستند شما به کار بیاد. و مستندهای پورتره هم که در واقع روی شخصیت ها و قهرمانان هستند، اگر این افراد خوب جذاب باشن و داستان رو بشه باهاشون پیش برد، چرا که نه، یکی از ارزون ترین مستندها هستن مستندهای پورتره معمولا و میتونید مانور خوبی بدید و طرفدارم داره. مثلا اولین نویسنده کتاب گزارش های جغرافیایی مثلا منطقه خودتون رو، این رو پیدا کنید باهاشون مصاحبه کنید، یا اون تیمی که موسیقی مقامی یا موسیقی دستگاهی یا موسیقی در واقع ببخشید موسیقی مناطق رو توی استان شما دارن در واقع پاسداری میکنن و حفظ میکنن، میتونید این موضوع رو پیش بگیرید. ولی خب اینکه حالا چطور بنویسیم، ببینید این آلن روزنتال معتقد هستش که حتما حتما یک فیلمنامه یک پیشنویس داره، یعنی یه سندیه که اون ایده اصلی و اولیه فیلم توی این پیشنویسه میاد و یه طوری نوشته میشه که خواننده در واقع اون سرمایه گذار جذب اون متن بشه، اون پیشنویس بشه، یا اون نهادی که قراره مثلا شبکه تلویزیونی هست، شما میخواید با به فرض شبکه ساری قرارداد ببندید، خب این باید اون پیشنویسه به حساب یه متن پالوده و منطقی و کوتاه و موجز و در واقع جذابی باشه. دومین مرحله بعد از اون پیشنویس یه فیلمنامه کامل هست که توی مستند ممکنه براتون سوال بشه چطور این کار انجام میشه، ولی واقعیت اینه که یک فیلمنامه مستند هم نماها قشنگ جاگذاری میشه درش، یعنی شما فیلمنامه رو که بدید به تیم عوامل بر ساخت مستند خودتون یا تصویر بردارتون یا اون به حساب اگه کارتون تلویزیونی خواهد بود به اون کارگردان تلویزیونیه که میاد و در واقع میاد به کمک شما تو مرحله های بعدی، یا اینکه اگر دستیارهای دیگه ای دارین توی همون تصویر برداریتون، این متن میتونه به اونها کمک کنه. به هر حال متنی که نماها هم درش مشخص شده باشه خیلی پیشبرنده هست در زمان برنامه سازی و ساخت مستندتون، که فرصت رو شما از دست ندید. و مرحله سوم هم که خود کارگردانی هست، که اگه خودتون در واقع دارید فیلمتون رو کارگردانی میکنید از اول تا آخر، اشراف دارید به موضوع و اون نماها پیشتر در ذهن خودتون جا گرفته. و یکی از بهترین کارها این هستش که قبل از در واقع کلید زدن پروژه، خودتون اون محیط رو کاملا رفته باشید و زوایای مختلفش رو درش انگار زندگی کرده باشید. به این صورت با محیط شناخت کافی داشته باشید که زمانی که کادر میبندید، دوربینتون قرار کادر ببنده، کاملا حرکت ها مشخصه که به فرض پن از کجا هست یا کرین چه مسیری رو طی میکنه و غیر. خب اینجا آلن روزنتال از شما پرسیده که چه کسانی میرن سراغ مستند، و خودش پاسخ داده کسانی که کمی تا قسمتی دیوانه هستند و این شیفتگی و شوردگی باعث میشه که برن سراغ انعکاس وقایع روز، مسائل اجتماعی و در واقع تاریخچه و تاریخ گذشتگان. مستندهایی که در مورد تاریخ به فرض هست، مثلا در مورد گوردخمه ها یا به حساب آیین ها و مراسمی که حالا زردشتیان ما داشتند پیش از این، اینها همه در واقع انعکاس یک سری چیه؟ یک سری تغییرات اجتماعی، فرهنگی، محیطی و تغییرات سیاسی در طول حالا زمانهای مختلف. و هدف چیه اینجا؟ هدف در واقع کمک کردن شمای مستندساز به میهنتون هست. یعنی این وطن، وطنیه که به کمک شما ساخته میشه. شما در یک کار جدی مستند مخاطبتون رو میسازید، افکارش رو میسازید. درست مثل آموزش و پرورش، شما پرورش میدید، مثل یک مربی هستید. و خب کار ارزنده ای هستش. یک تهیه کننده که حالا اسمش مایکل جکسون هم هست، این تهیه کننده اینجا تو این کتاب از قولش نقل شده که در مورد فرم و سبک مستند گفته که جهان روز به روز بازتر، پیچیده تر، متناقض تر، پراکنده تر و متکثر تر می شود. و امروزه سینمای مستند برای انعکاس وجوه متکثر واقعیت به اشکال و فرم‌های تازه‌ای نیاز دارد. خب این یعنی که دقیقاً شما الان دیگه نمیتونید مثل رابرت فلاهرتی فیلم بسازید، دیگه نمیتونید مردی با دوربین فیلم برداری رو بسازید. اون دوران کاملا گذشته، نوآوری اونها اون بود و نوآوری شما الان هم در انتخاب سوژه و هم در فرم و سبک بیان هست. اگر احیانا به نظر شما در مورد افغانستانی هایی که در مرز ایران اومدن و الان توی در واقع خاک ایران دارن زندگی و زیست دارن، زندگی میکنن و زیست دارن، اینها میخواید در موردشون فیلمی بسازید، خب طبیعتا دوربین شما نمیتونه بی طرف باشه، یا شما موافق هستید با ورود افغان به یک در واقع یک خانواده افغان به کشور خودتون یا مخالفید. این دیدگاه شما در رویکرد فیلمتون تاثیر میذاره و در واقع از فیلم شما یک سبک و یک فرم خاصی بیرون میاد که بیانگر دیدگاه شماست. دقت کنین، این خیلی مهمه که میگیم اون فرمی که از دل فیلم شما میاد بیرون در واقع بیانگر اون محتوا و فکری هستش که در پس پشتش بوده. خب اینجا آلن روزنتال اشاره هم میکنه که بسیاری از مستندها بودند که فیلمنامه کامل داشتند، گفتار متن از پیش نوشته شده داشتند، کامل اون نریشن، متن نریشن نوشته شده بوده و در مقابل بسیاری از مستندها هم بودند که مطلقاً فیلمنامه نداشتند و کاملاً بدون فیلمنامه وارد مرحله ساخت شدن و تولید. خب در همون مواردی هم که در واقع فیلمنامه نداشتن و بدون فیلمنامه کار انجام شده، در همون موردها هم بالاخره تا حدودی گفتار متن مشخصه برای خود فیلم ساز لااقل و اون نماهایی که باید فیلم ساز روش تاکید کنه از به یک طریقی به تصویربردار گفته میشه. پس یک توافق اولیه‌ای صورت گرفته. همین کفایت میکنه. یعنی در همین حد هم خوبه که فیلمساز اشراف اولیه داشته باشه نسبت به اون چیزی که داره با اون پروژه‌ای که داره واردش میشه. خب اینجا آلن روزنتال یک سوالی داره که میپرسه که یک فیلمنامه چه کمکی میکنه به ما که یک فیلم مستندی رو بسازیم و بر اساس اون فیلمنامه کارو پیش برده باشیم. اصلا مرجع و راهنما برای همه دست‌اندرکاران این به چه دردی میخوره؟ خب ما خودمون هنگام تولید فیلم بهشون میگیم که هر کدوم کجا بایستن و چه حرکتی داشته باشن، چه کار بکنن. به فرض موقعی که یک گزارشی هستش که طرف رو گذاشتین که در طول یک باغ یا یک کوچه باغ احیانا این راه بره و شما باهاش در واقع مصاحبه بگیرید، خب این کارگردانی لازم داره، درسته؟ و این اگر که فیلم نامه ای می داشت که مشخص می کرد از دقیقاً از کدام نقطه یا از کدام چهار راه وارد این کوچه باغ بشه و تا کجا این صحبت ها جمع بشه، این خیلی کمک می کرد به تصویر بردار شما که حرکت تند باشه یا کند باشه یا برابر با گام های اون شخصیت باشه و شمای مصاحبه کننده. پس در واقع این دست‌اندرکاران تولید فیلم خیلی نیاز دارن به اینکه روشن بشن توسط این متن فیلمنامه شما. دیگر اینکه فیلمنامه ایده فیلم را برای همه افرادی که دست‌اندرکار هستند، دخیل هستند در اون پروژه روشن میکنه و به خصوص برای سرمایه گذار. یعنی متن این فیلمنامه اولیه اون ایده اصلی شما رو کاملا ترسیم میکنه، تصویر میکنه، مجسم میکنه برای اون سرمایه گذار یا اون شبکه تلویزیونی که قراره حامی شما باشه یا پروژه رو از ابتدا بخره یا اصلا پروژه منحصر باشه به خودش. مورد دیگه این هستش که فیلمنامه برای گروه تصویربرداری و کارگردان‌های دستیارهای کارگردان خوبه، برای تعیین بودجه مناسبه و اینکه چند روز کاری به حساب شما باید بهش اختصاص بدین که تصویربرداری بکنید و چه مدتی برای تدوینش لازم دارید چه محله هایی برای فیلم برداری قرار هستش که فهرست بشن و لیست بشن که طبق توافق در همون روز به خصوص ازشون فیلم برداری بشه؟ چه تجهیزات و ابزاری برای حالا نور پردازی، برای صدا برداری یا به حساب وسایط نقلیه ای که لازم هستش که عوامل رو ببرید و بیارید دارید؟ یا اینکه چه ابزار تصویربرداری دارید؟ یعنی اون دوربین خودش مهمه که چه دوربینی باشه، یا دوربین ها کدوم باشن، چه ویژگی هایی داشته باشن. بعد آیا جلوه های ویژه خاصی، از همین الان شما باید به خودتون بگید آیا جلوه های ویژه خاصی مد نظرم هست یا خیر، که حالا البته فیلم مستند به خاطر اون محتوای جدی که داره، به خاطر این جدی بودنش، خیلی اینها مطلوب نیست براش که خیلی جلوه های ویژه سینمایی درش به کار بره، یا احیانا اون فیلترهایی که بین دو نما استفاده میشه تو پریمیر برای فیلم هایی که مثلا فیلم های عروسی یا مجالس هست، خب طبیعتا اونها اشکالی نداره، یا موسیقیشون که زیر صدا هست که حالا هر موسیقی باشه که ضربی هم باشه، اما تو فیلم مستند شما نمیتونید این کارو بکنید. یا آیا تصاویر آرشیویتون کامله یا نیست، که این خیلی مهمه، خیلی مهمه. شما فیلم ها با عکسایی که باید لابلای تصویرهای خودتون بگنجونید، اینها رو باید تهیه کنید و اون حالا خانه سینما هست طرفتون، یا اینکه مرکز گسترش هست، هر جایی که میخواین باید اینها رو برید، این مواد آرشیوی رو تهیه کنید که خب مکاتبات اداری داره و انشالله میگیرید اون نامه ها رو. یک آخریش هم این هستش که آیا صحنه خاصی این دوربینتون با لنز مشخص و ویژه‌ای باید این صحنه خاص رو بگیره؟ پس تمام اینها برای دست‌اندرکاران فیلم مهمه که توی فیلمنامه شما بهش اشاره کرده باشید لااقل. مورد پنجمی هم که میگه که فیلمنامه‌ای هستش که حالا راهنمای تدوینگر شما میشه. یعنی چی؟ یعنی شما میاید کنار دست تدوینگرتون میشینید و روی کاغذ مشخص میکنید که خب من این نما تا این نما رو میخوام برای شروع، قبل ترش مثلا برای تیتراژ این نما خوبه یا مثلا به نظرت میرسه خوب باشه یا نه، یعنی مشورت کنید با تدوینگر. و اینکه به هر حال توی کار صدا شما نیاز دارید که به تدوینگرتون اعتماد کنید و مدام در تعامل باشید که کدوم موسیقی رو به چه صورتی فید آوت بکنه و وارد مثلا بحث مصاحبه بشه، یا اینکه صداها یه مقداری چند ثانیه‌ای بیان جلوتر از اون تصویری که قرار هستش که تغییر بکنه، یعنی اول صدا بیاد بعد تصویر تغییر بکنه یا سکانس عوض بشه. به هر حال یک فیلمنامه هدفدار میتونه مضمون و محتوای فیلم شما رو مشخص بکنه و ایده اصلی شما رو هم جهت‌دهی بکنه، یعنی بهش جهت بده. خود اون ایده اولیتون برای اینکه به ثمر برسه باید یک مسیری رو طی کنه، خب یه مقدار چالش نیاز داره، یه مقدار حالت بحرانی. این ساختارا زیاد فاصله نداره با فیلم روایی. خب شما در فیلم مستند به رویدادهای غیر منتظره و رویدادهای شگرف و وقایع عجیب و غریب هم خیلی نیاز دارید. چرا؟ چون جدیت و خشکی مستند باعث نشه که مخاطب پس بزنه فیلم رو و ننشینه پای فیلم شما. باید جذاب باشه و این رویدادهای غیر منتظره رو باید شکار کنید. شما تو فیلمنامه نمیدونید که چه رویداد غیر منتظره‌ای رو خواهد داد. خب از شخصیت های جذاب هم استفاده کنید. شخصیت ها نمیگیم زیبا باشن، نه، برعکس، شخصیت ها باید جذبه داشته باشن، یک نوع جذبه خاص که مخاطب بنشینه تا آخر ببینه. یک پیر مردی که صورتش تماما چروکه و خشک شده این پوست، این خود چهره به خودی خود که جذابیت نداره، ولی تو فیلم مستند کاملا این یک چهره جذاب و گیرا هست. چرا؟ چون سوژه مستند شماست. این پورتره در مورد این شخصیت داره، حول این افکار او داره پیش میره و چهره آفتاب سوخته او، آفتاب خورده و سوخته، اون پوست سوختش خودش جزو جذابیت های شخصیت هایی هستش که شما به کار میگیرید، جذابیت بصری البته. و حالا ممکنه این شخصیت صدای خاصی داشته باشه که اون میشه در واقع جذابیت میره سراغ جذابیت غیر بصری. و اینکه به هر حال شما میتونید تاثیرگذار باشید در جامعه به خاطر اینکه رفتید سراغ یکی از بهترین ژانرهای جدی سینما، و اینکه شما قطعا با ساخت چند فیلم مستند احتمال اینکه دیگه برای همیشه برید سراغ این در واقع این مدیوم خواهد بود و دست کم نگیرید این سینما رو.